یک روز صبح کوشید مینا را متقاعد کند که برای آنان دیگر ادامه سرگردانی در این نومنزلند که در آن گم شده بودند امکان ندارد. او را در حال بحث با دو کائی مشاهده کرد که مثل هر صبح برایش از آن کوفته های ماهی آورده بودند که صرف دیدن آنها حالش را به هم می زد. نمی دانست درباره چه چیز اینطور بحث می کنند. هر یک به زبانی سخن می گفت که آن دیگری نمی فهمید. مینا به زبان آلمانی با آن دو حرف می زد و آنها همراه با سرتکان دادنهای مفهوم و حرکات معنیدار به زبان کائی به او پاسخ می دادند. گفتگو همه روز ربع ساعتی طول می کشید و ظاهراً در کمال رضایت متقابل و با نیشهای باز متفرق می شدند. برای مینا توضیح داد که دیگر هیچ دلیلی برای ماندن در آنجا ندارد و ماندن خطرناک می شود. آنچه ممکن بود برای مورل و فیلهایش کرده است و قصد دارد به خارتوم بازگردد. با کمال تعجب مینا بی تأمل تایید کرد و گفت شاید یک کامیون در گفات پیدا کنید. ظاهراً گاهی یکی از آنجا می گذرد. پرسید با قیس پرسید و شما؟ من؟ قصد ندارید بیایید؟ میخواهید که من کجا بروم؟ با من؟ و با شما کجا میخواهید که بروم؟ سرهنگ پرسید شاید قصد دارید از من تقاضای ازدواج بکنید؟ پرسید که سعی تقریبا ناموفقی میکرد تا مجددن لحن بیپروای خود را بازیابد گفت البته و بلافاصله افزود میدانید موضوع جدی است. زن با مهربانی فراوان به او لبخند زد و گفت متشکرم. من قصد ندارم صرفاً به این علت که نمیدانم کجا بروم با شما ازدواج کنم. میدانید سرهنگ پرسید نه اینکه عشق نباشد. بارامی پرسید مورل؟ زن سرش را تکان داد خیر مورل نه. مورل شاید چیزی بیش از آن باشد اما آن نیست. خیر مورل نیست. حالا دیگر هیچ شخصی نیست. مینا سرش را برگرداند و دور شد. فرسیت او را دید که روی ماسه‌زار به طرف خط زیرین آسمان بر فراز نیها پیش می رود. به حرفهایی که در لامی زده می شد فکر می کرد. آن داستانهایی که درباره ماجرای غم‌انگیزش با یک افسر روس نقل می کردند که تیرباران شده بود. فرماندار تکرار کرد روی کرو آنجا تقریبا حوزه من نیست اما آنجا هنوز حوزه او بود. همیشه حوزه او بود. همیشه استحقاق هر گند و کثافتی را داشت. وقتی که قبیله یک دفعه به این نتیجه می رسید که دیگر نمی تواند یک دقیقه از بیزه فیل برای مصرف مراسم جادویش غافل بماند و در نتیجه شروع می کرد به دست زدن به هر کاری چون اجازه نمی دادند به قدر کفایت بیزه قطع کند، حتما باید یکی از قبایل اوله حوزه او باشد، نه چاد، جایی که در این حال قبایل به همین فراوانی هست. وقتی انسان پلنگ ها رفته رفته متوجه می شدند که از مدت ها پیش حرفی از آنها نیست و ظرف یک ماه چند روستایی را با چنگال های خود تک پاره می کردند، لازم بود که واقعه در محل او رخ داده باشد. وقتی مرده‌ای به طور اسرارآمیز قبل از آن که به الوان سبز آبی و زرد رنگ‌آمیزی شود مفقود می‌شد، در اصل منظور از رنگ‌آمیزی غیر قابل لمس کردن مرده و تخصیص او به عالم ارواح بود و بعداً جز استخوان‌های کاملاً جویده شده آن را نمی‌یافتند، مقدر بود که در محل او باشد و لازم بود که حتماً روزنامه‌نگاری عبوری درست آنجا سبز شود و از آن کار سر در بیاورد، گرچه از 15 سال پیش به این طرف چون این ماجرای آدمخواری اتفاق نیفتاده باشد. در کل هر وقت روزنامه نگاری می آمد که از کاری سر در بیاورد همیشه این امر در منطقه او رخ می داد. وقتی خشکسالی در آفریقا بیداد می‌کرد، لازم بود که اطلاعات منتشره برای مشخص کردن ابعاد فاجعه از کشتزارها و پارک‌های ملی منطقه او یاد کنند و وقتی ضد بشری خشمگین تصمیم می‌گرفت فیل‌ها را انتخاب کند، در منطقه او، زیر بینی او، در مرکز حوزه فرمانداری او بود که برجسته‌ترین شاهکار خود را اجرا می‌کرد. می توانست به منطقه فرماندار دونیارک رفته باشد که متراکمترین و متروکترین جنگل ها را داشت و اگر آنجا می رفت از وضع بسیار خوبی برخوردار بود. می توانست به منطقه فرماندار باردسیه رفته باشد که زیر ما تحت گندش 100,000 کیلومتر بسیار جاذب داشت، صرف نظر از تسه تسه، فیلریوز و زیباترین مراکز تجمع تریکونوسفال های آفریقا، یا به منطقه فرماندار واندارم که به همین نحو آنچه لازمه خرسندی بود در آن وجود داشت. اما خیر، واجب بود که به منطقه او بیاید. در واقع از همان ابتدا انتظار آن را داشت. به محض شنیدن مطالبی درباره عملیات مورل در چاد احساس ناراحتی و حتی نگرانی کرده بود و به خود گفته بود عجیب، در منطقه من نیست؟ چطور چون این چیزی می شود؟ حتما سوء تفاهمی رخ داده است. مورل بایست ملتفت این موضوع شده باشد. وقتی تصمیم گرفت وسط یک شهر خودی نشان بدهد، سیونویل را انتخاب کرد و وقتی احساس کرد که برای سبک شدن نیاز دارد که به کسی در کونی بزند، خانم شارلوت ریزاندام را انتخاب کرد. مثل امری که با توجه به حامیان سیاسی شوهرش طبیعی و بدیهی بود، در کار تأخیری رخ نداده بود. می گفتند که جانشین فرماندار از حالا در هواپیما جا رزرو کرده است. با همه این احوال فرماندار اوله‌ها به هیچ قیمت شغل و منطقه‌اش را تغییر نمی‌داد. آفریقا این بود. همیشه چیزی تازه و غیر منتظر از آن در می‌آمد. می‌شد خیلی آرام آن را در جهت تازه‌ای هدایت کرد. کماکان به اجاب انسان و خلق فوری چیزی خارق العاده و کاملاً غیر معقول در برابر چشم او ادامه می‌داد و اگر هنوز سرزمینی وجود داشت که انسان اسطوره‌ای در آن بیافریند، به حق همین سرزمین بود. مورل احتمالاً داشت به بهای پست و مقام او تمام می شد، اما نمی توانست از او برنجد. از زمانی که اسباب فضاحت او می شد، حتی نسبت به این دیوانه احساس محبتی واقعی می کرد. او ماجراجوی خورند آفریقا، به قواره خرافه ها، افسانه ها و شگفتی های آن بود. پس از او ماجراجویان دیگر سفید و سرخ و سیاه و زرد خواهند آمد، زیرا در آفریقا تخیل لجام گسیخته هیچگاه زوال نمیپذیرد. اما این یکی آدمی بود که به تمنای دل خود عمل میکرد، اما در مورد جانشین خودش شاید راهی وجود داشت که ترتیب او را بدهد. لبخند زد. فرماندار اوله‌ها مردی جوان، شاد و پرتحرک بود و به آسانی اجازه نمی‌داد هر طور می‌خواهند با او رفتار کنند. رویش را به طرف بروت برگرداند و این شخص که از چاد مخصوصاً برای این کار نزد او مأمور شده بود، چون واقعه در حال حاضر در منطقه او اتفاق می‌افتاد، از ابتدا مسئول پیگیری کار مورل شده بود. فرماندار در دل اندیشید که این امر همان چیزی را ثابت می کند که ما از پیش می دانستیم. لشکری ها بهتر از کشوری ها بر بلایا فائق می شوند. حالا چه کنیم؟ بروت انگشتش را روی نقشه گذاشت. این نقطه آبی کوچک که اینجا می بینید، همانطور که می گویید، در منطقه شما نیست، بلکه در سودان است. چاه گفات، چهار راهی کاروانی است که در عهد بردفروشی برای خودش اهمیتی داشته است و کماکان همانقدر اهمیت دارد، ولو اینکه کالا تغییر کرده باشد. جاده الفاخر خیلی شمالی تر است، اما برای کسانی که صلاحشان در دوری از جاده های تحت مراقبت است، این چهار راه قیمت ندارد. به این لحاظ ما در آنجا کسی را گماشته ایم. هر قدر طول بکشد آنجا خواهد ماند، چون دیر یا زود با عزیمت انگلیسی ها و طرح‌های وحدت، چیزی که موجب می شود مردک خیلی پرتوقع باشد ولی ارزش دارد، 4 روز پیش مورل به آن دکان مراجعه کرده، ناگهان از بیابان با 2 سیاه بیرون جسته و داخل دکان شده است. ظاهراً یکی از آنها ادریس است، اما من باید به چشم خود ببینم. ادریس باید سالها پیش مرده باشد. مستقیماً به طرف رادیو رفته و مدت 5 ساعت اخبار را گوش کرده است. مثل همه مبتلایان به جنون عظمت، بیشک نتوانسته است در برابر شوق شنیدن آنچه درباره‌اش گفته می شود مقاومت کند. فرماندار به فکر فرو رفته بود. او تازه از اجلاس 2 سالانه برازاویل بازگشته بود که در آنجا با چیزی جز نگاه‌های استهزاآمیز و دلسوزی مواجه نشده بود. سنتکس کوتوله، آن پهلوان پنبه با آن اسمش که اسم دستمال بهداشتی است، ضمن این که می‌پرسید: خب دوست من، حال تحت الحمایت چطور است؟ حتی روی شانه‌اش زده بود. حتی همکارانش با او به مثابه بیمار یا شیعی شکستنی رفتار کرده بودند. در میان آنها کسانی بودند کماکان با این ادعا که فیلها افسانه اند و مورل عامل خارجی است، و وقتی او از عکس این نظر طرفداری کرده بود اکثرا با او مخالفت برخاسته بودند. همه اتفاق نظر داشتند باید از خراب کردن این فرض احتراز می شد، زیرا جهان آن را باور داشت. اما اغلب متقاعد بودند که مسئله عبارت از تلاش پوششی و در عین حال بدون تأثیر واقعی از سوی ملی‌گرایان طرفدار وحدت آفریقا است، و این موضوع صحت داشت که افکار عمومی همانطور که می گفتند بازی می خورد و عامه مردم مورل و فیلهای او را باور داشتند. از اطراف اکناف جهان 1000 تلگراف و بیانیه به نفع او می رسید. مورل برای آنان قهرمان داعیه‌ای بود که هیچ ارتباطی با ملت‌ها و عقاید سیاسی نداشت. داعیه‌ای که هیچ ربطی با آفریقا نداشت و آنان را در عمیق‌ترین نقطه وجودشان لمس می‌کرد. احتمالاً از آن رو که همه در آن ژرفا خود را در بطن کینه‌ای پنهانی می‌یافتند، و همینطور و به ویژه شاید از آن رو که همه کم و بیش به طور مبهم در رویای این توفیق بودند که روزی از مشکلات وضعیت بشری پیروز بیرون آیند، خواستار حاشیه‌ای برای انسانیت بودند. آن را باور داشتند و فرماندار هم شخصا آن را باور داشت. در آفریقا بود که ابتدا میلیون‌ها سال پیش انسان ظهور کرد. باز هم افسانه کاملا شاخص و طبیعی بود که در آفریقا باشد که دوباره ظاهر شود تا با خشم‌آلودترین شکل ممکن بر ضد خودش اعتراض کند. خب و بعد؟ مقداری سیگار گلواز و 100 بسته انواع دیگر سیگار که برای کاروانیان هموطن تدارک دیده شده بود خریده و بعد دوباره عازم کورو شده است. دوست ما او را تا جاده تعقیب کرده است و هیچ شکی در این خصوص وجود ندارد. چاد کاری کرده است؟ 1 دسته از جماز سواران آفنا را فرستادند. شلچر با آنهاست. جماز سوار روی دریاچه کرو؟ خوب متوجه هم، اما به شعاع 500 کیلومتر واحد نظامی دیگری وجود ندارد. بد موقع این اتفاق می افتد. طرحی برای سازماندهی مجدد امنیت مرز سودان در دست مطالعه است. طی بیش از 40 سال انگلیسی ها آنجا بودند. یعنی هر پلیس معادل 2 پلیس و کارشان منحصراً پرداختن به کرچهای قاچاقچی آج بود که به جنوب بوگا یورش میبرند. در حال حاضر باید از نزدیک به 1300 کیلومتر مرز جدید مراقبت شود. سرهنگ با انگشت روی نقشه خطی کشید. عمده این است که مانع پناهندگی او به سودان بشویم. بعد جز دستگیریش کاری باقی نمی‌ماند. کار 48 ساعت است. فرماندار گفت: عجب. سرهنگ به نظر ناراحت آمد. فرماندار با لحن مهربانتری گفت: در هر صورت مخفی نماند که خیال من وقتی آسوده می شود که ماجرا خاتمه یافته باشد. او بیش از حد محبوب القلوب شده است. می تواند اوقات زندان تأمینی خود را به خواندن نامه هایی بگذراند که برایش می رسد. بعد از محاکمه تصور می کنم او را غیر مسئول قلمداد کنند. راستی می دانید که جانشین من تقریبا به طور قطع تعیین شده است. بروت قیافه‌ای مناسب حال گرفت. سایاگ، از خودم می پرسم چه چیز او را به اینجا جلب می کند؟ بروت گفت: شکارچی بزرگی است. حداقل یک بار در سال برای شکار به آفریقا می آید. به نظر آمد که برای فرماندار خیلی جالب است. شلیک جانانه. او با شهرتی جهانی 20-30 سال پیش یکی از بزرگترین شکارچیان حرفه‌ای عاج بوده است. چهره فرماندار آشکارا روشن شد. بروت را با لطف بسیار تا دم در همراهی کرد. سرهنگ هیچ وقت آدمی را ندیده بود که عذرش را خواسته باشند و به این سرحالی باشد. وقتی سرهنگ رفت، فرماندار داخل دفتر مجاور شد و رئیس دفترش را خواست. بگویید ببینم هنوز تعدادی روزنامه‌نگار اینجا هست یا همه آنها برگشتند. هنوز 2 یا 3 نفر هستند. تا 1 ساعت دیگر با هم نهار می‌خوریم. بسیار خوب. شما سایاگ را می‌شناسید؟ سال گذشته او را در خانه شما دیدم، برای شکار آمده بود. درست از خاطرم می آید. خب ببین جانم، ظاهران دارد جانشین من می شود. می توانید این مطلب را به روزنامه نگاران بگویید. دیگر موضوع محرمانه ای نیست. بگویید که مرد آقاییست و آفریقا را کاملا می شناسد. هر سال برای شکار اینجا می آید. سعی کنید نظرشان را به این موضوع جلب کنید. ظاهران بزرگترین شکارچی فیل است که ما در فرانسه داریم. حداقل 500 فیل در تابلوی شکارش. بله، می توانید باز هم جلوتر بروید. برای آنها توضیح بدهید که در صورت تصدی وظایف فرماندار، بهتر از هر شخص دیگری می تواند حرکتی تازه به شکار توریستی بدهد. متوجه خاصیت این توضیح مختصر و سریع هستید؟ بگویید که با تشویق او به زودی می توانیم به مسابه کشور شکارهای تفریحی جای کنیا را بگیریم. همین. میبینم که متوجه حرفم شده اید. به سلامت. دوباره آمد پشت میزش نشست. لحظه به فکر فرو رفت و بعد بنای خنده را گذاشت. مساعدترین زمان بود. هوا گرم نبود و پرندگان بر فراز گله ها به رنگ سپید دم بودند. هزاران پابلند، مارابو و جابیروس روی ماسه‌زارها و صخره‌های پیرامون جانوران پرسه می‌زدند و پلیکان‌ها به زحمت جا برای دورخیز داشتند. هر بامداد می‌دیدند که خاک سرخ کمی بیشتر از آب بیرون آمده است. در مواقع عادی صخره‌های پوشیده از توده‌های علف، نی و انبوه پرندگان توده های مواجی بودند که کمتر از دریاچه بیرون می افتادند. در حال حاضر تا 5 متر سنگ و خاک دیده می شد که از کناره های مرتفع به کناره دیگر گسترش می یافت. پیاده از دریاچه عبور کردن بدون خیز شدن مقدور بود. شبهنگام شمار جانوران باز هم افزایش می یافت. تازه واردها گاهی 48 ساعت از آب جدا نمی شدند و تمام روزها را خسته و مانده در جای خود می ماندند. احتمالا موضوع نه فقط فرسودگی جسم، بلکه پس از هفته هایی که پشت سر گذاشته بودند واکنشی عصبی نیز بود. مورل می دانست که فیلها کندتر از سایر جانوران از هیجانات خود فارغ می شوند. هاس که 25 سال از کنیا تا چاد در میان فیلها زندگی کرده بود، در مقالاتی که به آنها اختصاص داده بود می گفت که اغلب دیده بود ماده فیلی که بچه هایش پس از چند ساعت وحشت و دوندگی شدید در جستجوی آنها به او آویخته بودند، یک بار همه نیروی خود را از دست می داد و بی‌حس بر زمین دراز می کشید، در حالی که دیگر اعضای گله با فشار پیشانی خود بیهوده سر سعی می کردند که او را در ایستادن کمک کنند. ادعا می کرد که توانسته بود به یکی از این مادران از پا در آمده که همجنسانش خسته از پافشاری ترکش کرده بودند نزدیک شود و خرطوم او را بدون ملاحظه کمترین عکس العمل از حیوان نوازش کند. نوازش خرطوم تعبیری بود که این مرد فوق‌العاده به کار می برد. این امر البته مانع نمی شد که بچه های آنها را بدزدد تا روانه اسارت کند. فیل در اسارت. مورل احساس کرد خون به چهرهش می دود و با کینه‌ای به تمام معنا شدید نسبت به همه اسیرگیران عالم تفنگش را فشرد. وقتی بالاخره موفق شد گلوله‌ای را در کفل هاس بنشاند، احساس کرد زندگیش بیهوده نبوده است. پس به مرد هلندی نزدیک شده بود تا او بداند کار کیست. کارگرها در فاصله مناسب زیر درختان عقاقیا ایستاده بودند. مورل گفت: مقاله شما را در خصوص اسیرگیری‌هایتان خواندم. به خودم گفتم می‌روم چیزی به حق انتشارش اضافه کنم. خنده ناگهانی کوتاهی هاس را تکان داد که بلافاصله با نیش باز کردن ناشی از درد همراه بود. بعد روی یک آرنج بلند شد و گفت: اگر خیلی از من متنفر نیستید دستم را بفشارید. فیل روی پهلوی چپ خوابیده بود. روی پهلوی دیگر هنوز خاک سرخ بیابان دیده می شد که به سبب خشکی به صورت غبار در آمده بود. دو حواسیل میان پاهای آن گشت می زدند. مورل ابتدا تصور کرد فیل مرده است، اما وقتی از نیها خارج شد یک آن متوجه لرزش گوش او شد که شروع واکنش احساس خطر بود. دید که چشم فیل حرکت کرد و بر روی او ثابت ماند. با انگشت غبار را لمس کرد. جانور دیگر حتی توان آبتنی نداشت. بیش از 30 سانتی متر آب در آبگیر نبود و سطح گلالود جا به جا قل می زد. پیرامون او را تق و توقهای خشک و مداوم پتپت بیوقفه فرا گرفته بود. ماهیان لجنزی در حالی که روی بالک های انتهای خود می جهیدند دریاچه را ترک می کردند. این نخستین بار بود که صدای نقل و انتقالشان را به هنگام روز می شنید. معمولا برای تدارک مهاجرت منتظر شب می ماندن. از خود پرسید اینها انتظار دارند به کجا برسند و چرا مدتی به این درازی صبر کردند. قادر بودند با جهیدن 10ها کیلومتر را طی کنند، ولی این بار این مقدار کفایت نمی کرد و با وجود این به ندرت ماهی لجنزی را مرده یافته بود. با بوی لجن و گیاهان پوسیده در مشام، حرکت کج و معوج حشرات برابر چشم، تفنگ روی زانوها روی صخره‌ای نشست. قبلاً روستاییان کایی را در حال قطع پیهای جانوران تک افتاده نظیر این یکی غافلگیر کرده بود. بعد از تنبیه‌هایی که در مورد آنان اعمال کرده بود، فکر نمی کرد قصد تکرار داشته باشند. در آنچه به او مربوط می شد، غیر از پاسداری کاری نداشت. چون به هر حال جز برای آن کار به آنجا نیامده بود. بعد از نیم ساعتی فیل سرش را بلند کرد و با بیحالی پف نمی بر خود زد. مورل با چشمکی به او گفت: کار درست همین است پسرم. هیچ وقت نباید مایوس شد، برعکس باید دیوانه بود. آخر نخستین خزندهی که شکمش را از آب بیرون کشید تا برود بدون شش بر روی خاک زندگی کند و با این حال کوشید تا نفس بکشد، او هم دیوانه بود. از کجا که همین حرکت به ایجاد انسان منجر شده باشد، باید همیشه برای بیشترین کار مقدور تلاش کرد. از خود پرسید آیا فقط فکر آن مطلب را کرده بود یا واقعا آن را به زبان آورده بود و رویش را به جانب یوسف برگرداند. بعد از یک سالی که آنها با هم بودند، او بیشک دیگر از هیچ چیز حیرت نمی کرد. مورل گفت: تو نیها نیست، تمساح دارد. جوان آهسته از نیها خارج شد. یوسف: بله میسیه. وقتی تو صاحب اختیار شدی باید حواست به فیلها باشه. چشم میسیه. اما او به گله ها علاقه ای نداشت، حتی نگاهشان نمی کرد. مورل حتی احساس می کرد که از آنها نفرت دارد و با این حال خود به خود برای حمایت از جانوران آفریقایی به یکدیگر پیوسته بودند. درست در ابتدای مبارزه یک روز به این که چیزی بگوید از جنگل خارج شده بود و از آن پس چون فرشته محافظی سیاه با تفنگ خودکاری در دست همه جا را دنبال می کرد. گاه مورل درباره یوسف تصورات مختلف می کرد. در آن موقع مثل همین لحظه او را با دقت با نگاهی فرحناک و مهرامیز برانداز می کرد. چهره ای بود که نشانی از غلام صفتی در آن دیده نمی شد و چشمانی با هیجان و صلابت رازگونه ای که نمی شد نادیده گرفت. حدود یک سال بود که در خورد و خواب با هم بودند و یک بار مورل شنید که جوان در خواب حرف می زند. یک شب مهتابی ساحل بود. چند گامی در روشنایی نیلگون برداشته و کنار یوسفی ایستاده بود که به پهلو خوابیده و صورت بر خاک داشت. جوان ناگهان چند کلمه ای بر زبان آورده بود و بدین ترتیب مورل دانست حقیقت امر از چه قرار است. آن چند ثانیه برای او کافی بود نیروهایی را بشناسد که بر سر روح آفریقا با هم جدال می کردن. او بدون دودلی به بهترینشان اعتماد کرد. از آن پس حضور یوسف در هر لحظه اهمیت مقصود را به یاد او می آورد که فقط زندگی شخصی او نبود. از اینکه دائم پشت سر من باشی خسته نشدی؟ نه میسیه. پس تو خیر مرا می خواهی؟ نشانی از استرابی زودگذر در چهره یوسف ظاهر شد. مورل تازه دهان باز کرده بود تا آنچه حدس می‌زد، آنچه می‌دانست بگوید، اما به موقع جلوی خودش را گرفت. گفتن هیچ دردی را دوا نمی‌کرد. بایست جوانک را گذاشت تا شخصاً آموزش انسانیش را ببیند. چه موفق بشود و چه ناموفق بماند. به او اعتماد می‌کرد. دلیلی وجود نداشت که موفق نشود. به او لبخند زد. می ترسی بلایی بر سرم بیاید؟ جوان چشمانش را به زیر انداخت. بر چهرش که در آن فقط سوراخ منخرین از خون فاتحان عرب حکایت می کرد نشانی از کشمکش درونی نمودار شد. من همه جا در کنارت هستم. پیرکویست گفته بود عالی ترین درجه اعتماد در آفریقا. وایتاری برای نام دیگری گذاشته بود. پاترنالیزم، وفاداری خادم به مخدوم. مورل روی فیل خم شد. خرطوم بی‌حسش را لمس کرد و به چشمی که از میان چین و چروک او را می نگریست لبخند زد و به او گفت قصه نخور. برو. دورانشان به سر می آید. دوران همه تا آخر به سر می آید. سفیدها، سیاهها، زردها، سرخوارها دورانشان به سر می آید. لجن فقط دوره ای دارد. از آن بیرون می آیند و خواهی دید. سرانجام برای تنفس به ریه ها دست خواهند یافت.